ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. دولت روحانی تا پایان کار از برگزاری مزایده از سوی دادستانی کل منع شد. مدیر عامل بهشت زهرا در تهران میگوید تعداد متوفیان ناشی از کرونا در تهران افزایش چشمگیری داشته است. اتحادیه اروپا درباره قانون ضد دگرباشان مجارستان را به برخورد قانونی تهدید کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. معاون قضایی دادستان کل ایران روز چهارشنبه از صدور بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور مبنی بر به تعویق افتادن همه مزایده‌ها و مناقصه‌ها تا استقرار دولت جدید خبر داد. به گزارش ایرنا سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل گفت اکنون که رئیس جمهوری منتخب مشخص شده و فرصت اندکی هم تا استقرار دولت جدید باقی مانده، چه عجله‌ای برای برگزاری این مزایده ها وجود دارد. این دستور قضایی در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری فارس صادر شده که از آزادسازی 6000 نقطه معدنی طبق اعلام وزارت سمت در روزهای 13، 15، 16 و 22 تیر ماه خبر داده بود. منتقدان آزادسازی معادن ادعا می کنند که نقاط اعلام شده 30% از کل مساحت معادن را شامل می شود و اقدام دولت برای جبران کسری بودجه است. دوره دولت دوم حسن روحانی 12 مرداد به پایان می رسد و پس از آن ابراهیم رئیسی اداره قوه مجریه را بر عهده خواهد گرفت. مدیر عامل سازمان بهشت زهرا سعید خال بزرگترین گورستان تهران میگوید افزایش تعداد متوفیان ناشی از کرونا در تهران در روزهای اخیر چشمگیر بوده است. آقای خال افزوده تهران برای پنجمین بار در 17 ماه گذشته آرایش بحرانی به خود گرفته و در آماده باش کامل است. این مقام سازمان بهشت زهرا میگوید کارکنان این نهاد به صورت دو و سه شیفت کاری فعالیت خود را ادامه میدهند. با شیوع گسترده نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا، جانشین رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی هم از ممنوعیت خروج از تهران بر سمتی خبر داد و اعلام کرد چون این اقدامی مشمول جریمه 1,000,000 تومانی خواهد شد. بنابر اعلام این مقام انتظامی، ایران حدود 190 شهر در ایران وارد وضعیت نارنجی و قرمز کرونا شدند. اورسولا فان در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز چهارشنبه قانون ممنوعیت تدریس محتوای مربوط به همجنسگرایان در مدارس مجارستان را شرم‌آور خواند و به این کشور هشدار داد که یا این قانون را لغو کند یا اتحادیه اروپا با تمام توان قانونیش به مقابله با آن خواهد پرداخت. اگرچه او جزئیات این هشدار را عیان نکرد، قانونگذاران اتحادیه اروپا میگویند این موضوع میتواند شامل رأی دیوان عالی اتحادیه اروپا علیه مجارستان و قطع بودجه اتحادیه اروپا برای بوداپست باشد. این مسئله در مناسبات مجارستان با اتحادیه اروپا قانون جدیدی است که بر اساس آن تدریس هر گونه مطلبی درباره اقلیت‌های جنسی و گرایش‌های جنسیتی در مدارس آن کشور ممنوع شده است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان که سال آینده با انتخابات روبروست می‌گوید که این قانون را برای حمایت از کودکان وضع کرده است. گرمای شدید هوا و همینطور موج تازه شیوع ویروس کووید 19 به همراه قطع همزمان برق و آب باعث افزایش نارضایتی‌های گسترده مردم در ایران شده است. گزارشی از نسرین افشار را در این باره بشنوید.
با ادامه بحران قطع برق در ایران که به اعتراض‌های مردمی منجر شده، حسن روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به وزارت نیرو اختیارات تام داد تا این بحران را کنترل کنند. همچنین حسن روحانی به دلیل قطع مکرر برق و مشکلات ناشی از آن از مردم عذرخواهی کرد.
من هم نسبت به مردم عزیزی که در این روزها دچار مشکل و رنج شدن ازشون عذرخواهی می‌کنم.
روحانی در جلسه هیئت دولت مشکل آن بوده برق را به نبود سرمایه گذار نسبت داد. او گفت بدون سرمایه و با دست خالی نمی شود کاری کرد. این می شود شعار بدون محتوا. همچنین محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز شرایط کنونی قطع و کمبود آب و برق را غیر قابل تحمل خوانده و گفته دولت مردان اگر نمی توانند از پس مسائلی همچون گرانی های افسار گسیخته برایند، لااقل باید بتوانند نیازهای ضروری مردم همچون آب و برق را تامین کنند. مقامات جمهوری اسلامی در توجیه علل قطع برق به فرسودگی زیرساخت‌ها و سوء مدیریت‌ها و عدم استفاده از انرژی‌های پاک اشاره نمی‌کنند. گرمای شدید هوا و همینطور موج تازه شیوع ویروس کووید 19 به همراه قطع همزمان آب باعث افزایش نارضایتی‌های گسترده از قطع برق شده است. مردم روز سه‌شنبه 15 تیر در شهرهای مختلف دست به تجمع اعتراضی زدند. در مهشهر کرج تعدادی از شهروندان مقابل اداره برق این شهر تجمع کردند. در دامغانی گروهی از دامداران در اعتراض به بی‌تفاوتی مسئولان مقابل اداره برق این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. همچنین شهروندان شهرهایی چون کازرون، بابلسر، فریدون کنار، بابل، بابلسر، آمل، قائم شهر و ساری مقابل اداره برق شهرشان تجمع کردند. و در خوزستان کشاورزان معترض وارد سازمان آب و برق این شهر شدند و از مشکلات ناشی از برق شکایت کردند. در شهر ری نیز مردم معترض با وجود خودروهای پلیس در محل شعار سر دادند: وزیر بیکفایت، استعفا، استعفا. قطع مکرر برق مشکلات بسیاری را برای شهروندان ایجاد کرده است. گزارش‌های متعددی از سوی سازمان آتش‌نشانی از گیر افتادن مردم در آسانسورها هنگام قطع برق منتشر شده. در بسیاری از شهرها ساعات قطع برق به بیش از 7 ساعت در روز رسیده که باعث از بین رفتن مواد غذایی داخل یخچال یا فریزر شده است. گرمای 50 درجه و رطوبت 90% برای شهرهای جنوبی ایران و خاموش بودن وسایل خنک‌کننده زندگی را برای مردم سخت کرده است. مردم برای نگهداری از افراد سالمند و نوزادان و همچنین بیمارانی که وجودشان بسته به دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی است دچار مشکل شدند.
پدر مهسا سادات هستم. جناب آقای داداشی، ریاست محترم اداره برق شهرستان فردیست، شما که اینقدر ریلکس و راحت میگین دست شما نیست، به شما ارتباطی نداره قطعی برق و دستور از مقامات بالا و سیاست کلان کشوری براتون میاد که برق قطع بشه، به شما گفتن سه نوبت برق قطع کنین، ساعت 10 صبح تا 12 بره، 5 تا 7 شب بره، 10 شب بره، هر ساعت که دوست داشتین برق قطع بشه. میشه شماره اون آقا رو به من بدین که من بهش توضیح بدم رکن اصلی زندگی شهری برق؟ آقا برق، برق آب نباشه زندگی شهری معنی نداره که قربون. دردمونه به کی بگیم؟ آقای سیاستگزار کشوری، میذاشین یک ماه از انتخابات بگذره، یک ماه از قولایی که دادیم بگذره، بعد فشار حد اکثری.
همچنین در پی قطع شدن برق، برخی تابلوهای اعلام پرواز در فرودگاه مهرآباد با مشکل مواجه شده و از کار افتاده است. فرخ جمالی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان، روز سه‌شنبه از افزایش مشکلات قطع برق برای پلیس راهور از جمله افزایش بار ترافیکی و تصادفات خبر داد. همزمان حمید رضا نیکداد، معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان همدان، گفت در چند روز گذشته به دلیل مشکلات و نوسانات شبکه توزیع برق، مشکلاتی در پمپاژ و آبرسانی صورت گرفته است. اما یکی از دلایل قطع برق در ایران استخراج بیت کوین اعلام شده. محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران، گفته است وزارت نیرو باید در مورد ماینرها و مزارع بیت کوین و تأثیر آن بر شرایط ایجاد شده توضیح دهد. رضا اردکانیان، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور اقتصادی وزیر نیرو، در جریان بررسی علل خاموشی‌های اخیر نقش استخراج رمز ارزها را مهم دانست و اعلام کرد در هفته‌های اخیر بیش از 3600 مرکز غیر مجاز رمز ارز شناسایی و نیمی از دستگاه‌های ماینر جمع‌آوری شده است. او در ادامه اظهار کرد این نظارت‌ها ادامه دارد و تا آخر تابستان ماینرها خاموش می‌شوند. همزمان با شروع بحران کمبود برق در ایران، این کشور برق صادراتی به عراق را نیز قطع کرد. قطع برق وارداتی عراق از ایران و همچنین حمله به دکل‌های انتقال انرژی برق در عراق، این کشور را همچون ایران با مشکلات قطعی طولانی مدت برق در شهرهای مرکز و جنوبی مواجه کرده است.
نسرین افشار گزارش میداد. حسام الدین شمس، استاندار استان بادغیس افغانستان، از سقوط تمام شهرستان‌های این ولایت خبر داده و گفته است که نیروهای طالبان به شهر قلعه‌نو مرکز استان بادغیس نفوذ کردند. همچنین به موازات تحرکات طالبان در افغانستان و در آستانه خروج آمریکا از این کشور، اداره کل اطلاع رسانی و امور پاسخگویی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از برگزاری آن چه اجلاس گفتگوهای بین الافغانی خوانده خبر داده است. محمد زرقامی از نجیب محمود، تحلیلگر مسائل افغانستان در کابل، درباره اهمیت راهبردی مناطقی که طالبان تسخیر کرده پرسیده و تفاوت نشست دوحه و تهران را جویا شده.
بدون شک شما تحولات اخیر افغانستان را دنبال میکنین و بخش های بزرگ از شمال افغانستان درگیر جنگ ها است که یک بخش زیاد از ولسوالی ها در شمال به تصرف طالبان در آمده و امروز هم خبرهایی است که جنگ به مرکز بادغیس قلعه نو رسیده که بدون شک میتونه سر روحیه مردم تاثیر زیاد بکنه. مردم مشوش است و مردم باور به این دارن که وضعیت یک وضعیت خوب نیست، چون قبلا هم تجربه جنگ ها را داشتن و 20 سال یک فرصت خوب بود که اینا به زندگی بپردازن، اما با تاسف جنگ ها تا اندازه زیاد هم اقتصاد میتونه متلاشی بکنه، مهاجرت ها سر خواهد گرفت و ساختار سیاسی موجوده را به چالش خواهد کشید و اینکه چه گزینه بعد از این وضعیت وارد سیاست افغانستان میشه تا هنوز معلوم نیست. خب ولایت بادغیس سرحد داره با ترکمنستان و یک موقعیت استراتژی است و سوی دیگر در جوار ولایت بادغیس جنگ ها در به شکل شدیدش دوام داره. این میتونه سر روحی سربازا در او سمت که هنوز در بعض مناطق مقاومت میکنه تاثیر منفی بگذاره، گرچه که خبرهایی است که شاید قلعه نو سقوط نکرده باشه، هنوز هم جنگ دوام داره، اما در کل روحی مردم تا اندازه زیاد تاثیر خواهد گذاشت و میتونه که روی گفتگوهای صلح که اکنون در دوحه در جریان است و امروز هم در تهران نشستی وجود داشت تاثیرات داشته باشه. ما باور ما این است با مو اندازه که فشار جنگ بیشتر میشه، خواسته های طرف مقابل هم برای چنازنی بیشتر و امتیازات بیشتر شاید جدی شود و این میتونه برای دولت افغانستان یک چالش جدی باشه که با کدام اجنده بتونه موقعیت خودش برای آینده ثابت بکنه، چون قبلا به این اندازه تصرف مناطق توسط طالبان صورت نگرفته بود، دولت بیشتر میتونست ادعای حاکمیت بکنه، اما اکنون این ورق تغییر کرده، طالبان داره یک حالت موازی یا از لحاظ قدرت امپایه دولت حرکت میکنه و بدون شک خواسته های طالبان در میز مذاکره متفاوت خواهد بود. شاید اونا علاقه داشته باشند که دیگر دولت با او حرف ها و با او اجندای قبلی نباید با طالبان صحبت بکنه. ببینید در نشست دوحه تا اندازه زیاد نیروهایی که نشست برگزار کرده بودند هم آمریکا بود، کشورهای غربی بود و اینا میخواستن یک کانال را ایجاد بکنن که تمام مسائل در نشست ها تحت کنترل خودشان باشند. اما چیزی که در ایران اکنون جریان داره یک چیز متفاوت تر است، اینکه طبعا ایرانی ها برنامه خود را پیش میبرن، ولو که بخواهن افغانستان صلح بیاید این شاید به مزاج امریکایی ها زیاد جور نیاید. از سوی دیگر من باور به این دارم که علاقمندی طالبان در نشست تهران با پاکستان هم هماهنگ بوده، چون پاکستانی ها تسهیل کننده تمام برنامه های پاکستان است. لحاظا چانس از این که در مذاکراتی که امروز در تهران جریان داره دست پاکستان هم باز باشه و این میتونه تا اندازه زیاد را برای ایرانی های فرصت مساعد بکنه تا اوضاع بعدی افغانستان خوبتر تحلیل بکنه و بدانن که چی سرنوشت داره در بازی سیاسی افغانستان رقم میخوره. اگر آن چیزی که در ایران وجود داره و ایجلو بره و به یک توافق برسن تا اندازه زیاد میتونه اجندای دوحه را تغییر بده، اما هنوز بسیار زیاد است برای اینکه در نشست موجوده کسانی که رفتن شاید درست اجندای دولت را تمثیل نکنند، به خاطر از اینکه آقای قانونی قبلا عضویت جمعیت داشته که اکنون هم داره، آقای بتاش از کانال آقای دوستم وارد صحنه شده، آقای خرم به نمایندگی از آقای کرده شاید رفتن و به این ترتیب سلام رینی هم از نمایندگی دولت شاید صحبت بکنه، اما این نمیتونه بگویم که یک هیئت است که میتونه از جمهوریت دفاع بکنه. دومی که دستور کاری که هیئت داره تا چی اندازه با اجندایی که هر در دوحه پیش میکنه
امخانی داره. بله، دیدگاه های نجیب محمود، تحلیلگر مسائل افغانستان در کابل، در گفتگو با رادیو فردا رو میشنیدید. به این ترتیب میرسیم به 21:15 و پایان این بخش خبری تحلیلی از رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم فر در این بخش همراهی کردید.